سلام علیکم، یه لحظه اجازه بدید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. در عصرانه پدری سیر حکمت‌های نهج البلاغه رو با همدیگه بهره می‌بریم. خدا رو شاکریم که چنین توفیقی داریم، هرچند گذرا با معارف نهج البلاغه انس پیدا کنیم. باز هم از همه شما تشکر می‌کنم و از همه شما دعوت و تقاضا می‌کنم که این سفره‌ای که به لطف خدا باز شده و حالا که توفیق و خدمتش نصیب ما شده، دعوت بکنید، تبلیغ بکنید تا عزیزان و هم نوعان و هم کیشان و هم وطنان عزیز بیشتری بتونن از این بستر و موقعیت استفاده کنن. ما در حکمت 252 هستیم که حضرت در این حکمت با عباراتی کوتاه فلسفه تشریع بعضی از احکام شریعت رو بیان می‌فرمایند. رسیدیم به این عبارت: خداوند جهاد رو مایه عزت اسلام قرار داد. در خطبه 27 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام برای جهاد در راه خدا چنان مقامی قائلند که می‌فرمایند ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت که خدا رو هر ولی خدایی هم باز نمی کنه. فتحه الله لخاصت اولیائه، فقط برای اولیاء مخصوصی خدا در جهاد رو باز می کنه. این یک. در حکمت 31 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین 4 رکن ایمان رو بیان می کنن، می‌فرمایند ارکان اربعه ایمان، 4 تا رکن ایمان عبارتند از صبر، یقین، عدل و جهاد. یعنی جهاد رو یکی از 4 رکن ایمان می‌دونن که اگر کسی اهل جهاد نباشه اصلاً مؤمن نیست. نکته‌های زیادی شما در نهج البلاغه پیرامون جهاد، ارزش جهاد، خفت فرار از جهاد و امثال این مطالعه می‌کنید که حالا انشالله الرحمن بعدها بیشتر بهش میپردازیم. حضرت میفرماید خداوند جهاد و واجب کرد برای شکست ناپذیر شدن اسلام. دفاع و جهاد میتونه دشمن رو نسبت به طمع به مسلمین ناامید بکنه. خب کسانی که روح جهاد رو دارن از جامعه ما میگیرن، کسانی که یا ما رو میترسونند یا با انگ خشونت طلبی و تنش‌زایی میخوان روحیه جهاد رو از ما بگیرن، اینا دانسته یا ندانسته میخوان به مملکت ما آسیب بزنن، میخوان به اسلام ضربه بزنن. اخیراً یه آقایی که قبلا رئیس جمهورم بوده، چون به خاطر افتضاحات زیادی که داشته در مجلس خبرگان رهبری کاندیدای جدید شده، رد صلاحیت شده، یه بیانیه بی‌شرمانه داده و بعد حکومت رو در واقع متهم کرده به تنش‌زایی، در حالی که دولتی الان سر کاره که بیشترین ارتباطات رو در سالهای گذشته با جهان برگزار کرده، بیشترین قراردادها رو بسته، در حالی که 8 سال دولتی که ایشون اسمش هم به دروغ گذاشته بود اعتدال و توسعه، ما با هیچ کشوری دیگه ارتباط نداشتیم، صادراتمون آنچنان شد، کارخونه هامون تعطیل شد، به بهانه اینکه به ما واکسن نمیدن چند هزار هموطن ما از دنیا رفتن. خب تنش زایی از نظر اینها چیه؟ اینکه ما دفاع از مظلوم میکنیم، اینکه اجازه نمیدیم بیگانه به وطن ما چپ نگاه کنه، اینکه عزت اسلامه. در ادامه می‌فرمایند والامر بالمعروف مصلحتا للعوام، خداوند امر به معروف و واجب کرد برای رعایت خیر و مصلحت عمومی جامعه. یعنی چی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 31 در بحث جهاد می‌فرمایند جهاد خودش 4 شعبه داره، اولیش امر به معروف. بعد می‌فرمایند وقتی شما امر به معروف می‌کنید پشت مؤمنین رو محکم می‌کنید. یعنی اگر توی محیطی منکری انجام بشه یا معروفی ترک بشه، 5 نفر پاشن نسبت به ترک اون واجب و معروف تذکر بدن، بقیه مؤمنین که یه مقدار درجه ایمانشون ضعیف‌تره یا ترسوان جون می‌گیرن، اینا هم اون معروف انجام میدن. حضرت می‌فرماید امر به معروف مایه رعایت مصلحت عوام و عموم جامعه است. اگر همه ما نسبت به رعایت قانون تذکر بدیم، نسبت به ترک فعلها تذکر بدیم، خیر جامعه ادا میشه. و الا عده عادت میکنند به رانتخاری، به ویژه خاری، به ظلم و امثال این. همه ما باید نسبت به ترک قانون تذکر بدیم، چه به متدین چه به غیر متدین. بعد میفرماید و نهی عن المنکر رد عن للسفها، خداوند متعال نهی از منکر را واجب کرد تا انسان‌های بی‌خرد ترد بشن و جلوی زشتکاریشون گرفته بشه. 2 نکته از اینجا خدمت شما عرض کنم. اولا از این عبارت این گونه میشه برداشت کرد، کسانی که آگاهانه مرتکب منکر در جامعه میشن اینا سفیهن، عاقل نیستن. اگر عاقل بودن به عواقب کاری که میکنن فکر میکردن، هیچ وقت این کارا رو نمیکردن. پس انسانی که منکر انجام میده این عقل درست حسابی نداره. حضرت اینو میگه سفها. 2 نهی از منکر باعث میشه این سفهایی که راحت تو جامعه میچرخن و منکر رو نشر میدن، وقتی با حجم نهی از منکر اصولی و اخلاقی مؤمنین مواجه میشن، میفهمن که نه، اینجا منطقه‌ای نیست که بتونن راحت جولان بدن. لذا از کار خودشون دست میکشن و مجبور میشن اینجاها نچرخن. اما اگه ما نهی از منکر رو ترک کردیم، کم کم اون خانومی که رعایت حداقل‌های حیای یه انسان رو نمیکنه که نشونه عقلانیته، میبینه مجال که براش بازه. خانوم یه چادری یه چشمی هم رد میشه تذکر بهش نمیده، این جریتر میشه، هم از نظر کیفیت گناهشو بیشتر میکنه، هم از نظر کمیت اینا تعدادشون زیاد میشه. تو همون حکمت 31 هم مولا علی علیه السلام میفرماید نهی از منکر اگر کردید بینی فاسقان رو به خاک میمالید. یعنی اینا برنامه داشتن که فساد رو بیشتر جلو ببرن. وقتی ببینن نه، جامعه هشدار میده، جامعه برخورد میکنه، خلاف میکنن و دیگه به خودشون اجازه نمیدن که منکر رو توسعه بدن. بعد میفرماید خداوند صله رحم رو واجب کرد و صله رحم من ماتن للعدد، خداوند صله رحم رو واجب کرد تا تعداد خیشاوندان بیشتر بشه. یعنی انسان وقتی ارتباطش رو با اقوام خوب حفظ میکنه و گرم میکنه، پشتیبانها و شبکه پشتیبانهای اعضای اون خانواده بیشتر میشن. شما تصور بفرمایید خانواده ای رو که حد اکثر گهگاهی بچه هاشون یه عموی خالهی کسی میبینن، تا خانواده ای که نه، منظم لایه های چندم حتی فامیل رو میشناسن. خدای نکرده کسیون از دنیا بیره، حتما میرن مراسمشون پیگیری، کسیشون ایشالا عروسی داره، جشنی داره، حتما میرن سر میزنن، در حالی که 3-4-5 لایه از نظر خویشاوندی دورن. بچه هاشون احساس میکنن در یک قلعه محکم پرسربازی دارن زندگی میکنن. این حرفیست که امام علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن علیه السلام نوشت، فرمود رابطتو با خویشاوندان عشیرت زیاد کن، چون برای انسان هیچ پشتیبانی بهتر و قویتر از فامیل نیست. صله رحم، اصلا عبارت و کلمه‌شو برای شما ترجمه کنم، رحم یعنی کسانی که از یک خون و پوست و گوشت بودن، از یه رحمن، کسانی که باید خیلی به هم دیگه تنیده بشن. صله هم از مصدر وصله، یعنی دائما کسانی که از یک رحم هستن و با هم متصل بکنید. منظور از رحم چیه؟ یعنی از یک نژادن، از یک طایفه هستن. خب دین اسلام میگه کسی که صله رحم رو عمدن و بدون عذر ترک میکنه فاسقه. این در سوره مبارکه بقره است. صله رحم باعث میشه انسان هم اثر گذاریش بیشتر بشه در خوبی ها، هم اثر پذیریش بیشتر بشه در خوبی ها، هم احساس تنهایی نکنه در گرفتاری ها. این فلسفه صله رحمه. بعد فرمود والقصاص حقنا للدماء، خداوند قصاص رو در مقابل قتل واجب کرد به خاطر اینکه جلوی خون روزیای بعدی گرفته بشه. خود عبارت جذاب قرآنیش چیه؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. میفرماید در حکم قصاص زندگی برای شماست. خدای ما طرفو که قصاص میکنیم که میکشیمش. میگه من که گفتم برای اول الالباب، برای کسانی که اینجاشون کار میکنه. وقتی شما حکم محکمی دادی، گفتی اگر کسی رو کشتی ولی دمش حق داره، بگی آقا قصاصش کنی، میکشن تا دیگه چند نفر مگه جرأت میکنن دست به قتل ببرن. اما اگر قصاص رو خدا تشریع نمیکرد، میگفتن کار میکشیم، یه دو ماه میریم زندان میایم بیرون. قصاص یک مانع و رادع بسیار محکمه که نمیذاره دیگه قتل های دیگه انجام بشه. همین که مانع میشه قتل های دیگه انجام بشه، یعنی خیلی های دیگه حیاتشون حفظ میشه. پس قصاص تشریع شده برای حفاظت از خون های انسان ها. و اقامت الحدود اعظاما للمحارم، خداوند اجرای حدود رو واجب کرده به خاطر اینکه جامعه محارم و حرمت‌های خدا رو بزرگ بشماره، جدی بگیره، شوخی نکنه. برای هر گناهی با شرایط خودش یه حدی گذاشته. اینجا تبعیده، اینجا شلاقه، اینجا دستشو قطع کن. چرا؟ که آدم‌ها بدونن چیزی رو که خدا حرام کرده مصلحتی پشتش بوده، مفسده‌ای پشتش بوده، تحقیر نکنن حکم خدا رو، عوارضش جامعه رو بگیره. وقتی من نوعی بدونم اگر دستم کج بشه دزدی کنم، بار دوم ثابت بشه انگشتامو قطع میکنن. اگر بدونم فلان رفتار انجام دادم اینقدر مثلا زندانی دارم، اینقدر تبعید میشم، چه میشم، حرمت احکام الهی رو نمیتونم بشکنم. اینا در واقع حکم بازدارندگی داره نسبت به جرم و جنایت و شکستن حریم‌های الهی. بعد فرمود و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل، خدا اگر شرب خمر رو واجب حرام کرده و ترک شرب خمر رو واجب کرده برای اینکه عقل شما رو حفظ کنه. یعنی شراب چه کار میکنه؟ برای دقایقی یا ساعاتی تفکر و عقل رو از انسان میگیره. آدم نمیفهمه داره چی میگه، آدم نمیفهمه داره چی کار میکنه و در اون ساعت ممکنه هر ظلمی بکنه، هر جنایتی بکنه، هر بلای سر خودش حتی بیاره. خدا در قرآن کریم میفهمد اگر من قمار و شراب بر شما حرام کردم، چون بین شما دشمنی و کینه میاره. در مورد شراب حضرت میفهمد اگر ترک شراب رو واجب کرده و حکم کرده به خاطر اینکه عقل شما رو حفظ کنه. انسان اگر عقلش گرفته بشه از حیوان بدتره. و اصلا تفاوت و تمایز ما با حیوانات به عقلمونه. وقتی عقلمون رو گرفتی جهل حاکم میشه، چون در ما دو تا جبهه دائما در حال جنگن، جنود عقل و جنود جهل. جنود عقل تحت فرمان خدا و فطرتن، جنود جهل تحت فرمان ابلیس و نفس اماره. تو به جای اینکه عقلتو جنودشو قوی تر کنی، رفتی شراب نوشیدی، عقلو ضعیف کردی، بهش حمله شده. حالا هر کار رذلی، هر رفتار زشتی، هر خشونتی ازت سر میزنه، چون عقلت رو خودت ضعیف کردی با شرب خمر. خدا که از لذت ماها بدش نمیاد، اما کم من لذت قلیله جلبت حسرتن طویله، چه بسیار لذت‌های کوتاه مدت مقطعی که باعث شد ما کاری بکنیم حسرت طولانی. همین اخیراً ندیدید اون کسی که مست کرده بود و با ماشین رفته بود رو بچه‌های یگان ویژه‌ای که کنار خیابون وایستاده بودن امنیت منو تو رفس کنن، چقدرشون رو زیر گرفته بود، مست کرده بود. آدمی که مست کرد عقل و شعور و فهم نداره و این آدم خطرناکه، سر خودش، زن و بچهش، خانوادهش، اطرافیانش بلا میاره. خدا چون ما رو دوست داره عقل به ما داده و برای اینکه این عقل حفظ بشه شرب خمر رو حرام کرده. انشالله بقیه این حکمت در اسرانه پدری دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.